دلم میخواست دست بکنم و از زیر عینک چشمهای بابا گوری شدهش را در بیاورم. پدر سوخته ی بد ترکیب وقت قحط بود که سر عقل مرا به یاد این بدبختیم میانداخت. الهی خیر از عمرش نبیند. اصلا یک لقمه شام از گلویم پایین نرفت و خون خونم را میخورد. اگر توی کوچه که میرفتیم آن حرف را نزده بود، معلوم نبود کارمان به کجا میکشید. چون من اصلا حالم دست خودم نبود. اما خدا به دادش رسید. یعنی به دادمان رسید. توی کوچه که داشتیم به خانهش میرفتیم، وسط راه در گوشم گفت: نمیخوام مادر و خواهرم بفهمن. میدونی چرا؟ و من بی اختیار هوس کردم صورتش را ببوسم، اما جلوی خودم را نگه داشتم. همه ی بغض و کینه‌ای که در دلم عقده شده بود آب شد، مثل اینکه محبتش با همین یک کلمه حرف در دلم جا گرفت، مرد شورش را ببرد. حالا دیگر از خودم خجالت میکشم که این طور گولش را خورده بودم. چقدر خوشحال شده بودم. از همانجا هم بود که شست من خبردار شد، ولی به روی خودم نیاوردم. وقتی شوهر آدم دلش خوش باشد، آدم چطور میتواند به دلش بد بیاورد؟ من اهمیتی ندادم، ولی از همان فردا صبح شروع شد. همان شبانه به دستبوس مادرش رفتم. خودش گفته بود که گله کنم چرا به عروسی من نیامده است. من هم دست مادرش را که بوسیدم گله ام را کردم. واه واه، روز بد نبینید. هیچ خجالت نکشید و توی روی من تازه عروس و پسرش گفت: هیچ دلم نمیخواد روی عروسی رو که خودم سر عقدش نبودم ببینم. میفهمین؟ دیگه معزون نیستی دست این زنی که رو بگیری بیاری تو اتاق من. درست همینجور. الهی سر تخته ی مرد شورخانه بیفتد. میبینید؟ از همون شب اول کارم خراب بود. پیر سگ. ولی خودش انقدر مهربانی کرد و انقدر نازم را کشید که همه ی اینها را از دلم در آورد. آن شب هر جوری بود گذشت. اصلا شبها هر جوری بود میگذشت. مهم روزها بود. روزها که شوهرم نبود و من با دو تا ارنعوت تنها میماندم. شوهرم توی محضر کار میکرد. روزها تا ظهر که برمیگشت و عصرها تا غروب که به خانه میآمد، من جهنمی داشتم. اصلا طرف اتاقشان هم نمیرفتم. تنهای تنها کارم را میکردم و تا میتوانستم از توی اتاقم بیرون نمیرفتم. دوتا اتاق خودمان را مرتب می کردم، همه ی حیات را جارو می زدم، ظرفها را می شستم. خودش قدغن کرده بود که پا به خانه خودمان هم نگذارم و من احمق هم رضایت داده بودم. اما یک هفته که گذشت از بس اصرار کردم، راضی شد که دو هفته یک بار شبهای جمعه با هم به خانه پدرم برویم. برویم، شام بخوریم و برای خوابیدن برگردیم و بعد هم دو هفته یک بار را کردم هفته یک بار. اما باز هم روزها جرأت نداشتم پا از خانه بیرون بگذارم. کاری هم نداشتم. هفته یک مرتبه برای حمام که دیگر واجب بود، صبحا خودش هرچه لازم بود می خرید و می داد و می رفت. خرج من سوا بود. برای خودمان جدا و برای مادر و خواهرش گوشت و سبزی و خرت و خورد جدا می خرید. می داد در خانه و می رفت و من تا ظهر دلم به این خوش بود که دست خالی از در تو نمی آید. شب که می آمد سری به اتاق مادر و خواهرش می زد و احوالی می پرسید و گاهی اگر چاییشان به راه بود می نشست یک فنجان چایی می خورد و بعد پیش من می آمد. بدیش این بود که خانه مال خودشان بود، یعنی مال مادرش بود. هفته دوم بود که مرا مجبور کردند ظرفهای آنها را هم بشویم. من به این هم رضایت دادم و اگر صدا از دیوار بلند شد از من هم بلند شد. ولی مگر جلوی زبانشان را می شد گرفت؟ وقتی شوهرم نبود هزار ایراد می گرفتند. هزار کوفت و روفت می کردند. می آمدند از در اتاقم می گذشتند و نیش می زدند که من کلاه گیس دارم و صورتم آبله دارد و 40 سالم است. ولی مگر پسرشان چه دست گلی بود؟ همین قضیه کلاهگیس آخرش کار را خراب کرد. آخر چطور میشد از آنها مخفیش کرد؟ از ترسم که مبادا بفهمند باز هم به حمام محله خودمان میرفتم. ولی یک روز مادرش آمده بود و از دلاک حمام ما پرسیده بود. آن هم با چه حقی؟ خودش را به ناشناسی زده بود و برای شوهرم دل سوزنده بود که زن پیر ترشیده و آبله رو گرفته. خود لعنت کند این دلاک ها را. گوی 5 قران هم به او اضافه داده بود و او هم سر درد دلش را باز کرده بود و داستان کلاهگیس مرا برایش گفته بود و مسخره هم کرده بود. خدا یا خودت ازشان نگذر. مگر من چه کاری با همه اینها داشتم؟ مگر این خوشبختی نکبت گرفته من و این شوهر بیریختی که نصیبم شده بود کجای زندگی آنها را تنگ کرده بود؟ چرا حسودی می کردند؟ خدا می داند چه چیزها گفته بود. روز دیگر همه اینها را آبگیر حمام برای من نقل کرد. حتی ادای مرا هم درآورده بود که چطور کلاهگیسم را بر می دارم و سر زانویم می گذارم و صابون می زنم و شانه می کشم. من البته دیگر به آن حمام نرفتم. ولی نتق هم نزدم. سر و تنم را خودم شستم و دیگر به آنجا پا نگذاشتم. آخر چطور می شود تو روی این جور آدم ها نگاه کرد؟ به هر صورت دیگر کار از کار گذشته بود و آنچه را که نباید بفهمند فهمیده بودند. دیگر روز من سیاه شد. شوهرم 2-3 شب وقتی برمی گشت توی اتاق آنها زیادتر می ماند. یک شب هم همانجا شام خورد و برگشت. من باز هم صدایم در نیامد. راستی چقدر خر بودم. اصلا مثل اینکه گناه کرده بودم. مثل اینکه گناهکار من بودم. مثل اینکه سر قضیه کلاهگیس او را گول زده بودم. اصلا در نیامدم یک کلمه حرف به او بزنم. تازه همه اینها چیزی نبود. بعد هم مجبورم کرد خرجمان را یکی کنیم و صبح و شام توی اتاق آنها برویم شام و نهار بخوریم. دیگر غذا از گلوی من پایین نمی رفت. خدایا من چقدر خر بودم. همه این بلاها را سر من آوردند و صدای من در نیامد. آخر چرا فکر نکردم؟ چرا شوهرم را وادار نکردم از مادر و خواهرش جدا بشود؟ حاضر بودم توی طویله زندگی کنم ولی تنها باشم. خاک بر سرم کند که همینطور دست روی دست گذاشتم و هر چه بارم کردند کشیدم. همش تقصیر خودم بود. 34 سال خانه پدرم نشستم و فقط راه مطبخ و حمام را یاد گرفتم. آخر چرا نکردم در این 34 سال هنری پیدا کنم؟ خط و سوادی پیدا کنم؟ می توانستم ماهی شندر قاز پسنداز کنم و مثل بتول خانوم عمه قزی یک چرخ زنگل قسطی بخرم و برای خودم خیاطی کنم. دخترهای همسایه امان می رفتن جوراب بافی و سر یک سال خودشان چرخ جوراب بافی خریدند و نانشان را که در می آوردند هیچ جهاز عروسیشان را هم خودشان درست کردند. و دست آخر هم 10 تا طبق‌کش جهازشان را برد. برادرکم چقدر با هم سر و کله زد که سواد یادم بدهد، ولی من بی ارزه، من خاک بر سر، همه اش تقصیر خودم بود. حالا می فهمم. این 2 روزه همش این فکرها را می کردم که آن همه خیال بد به کلم زده بود. 34 سال گوشه خانه پدر نشستم و عزای کلاهگیسم را گرفتم، عزای بدترکیبیم را گرفتم، عزای شوهر نکردنم را گرفتم. مگر همه زنها پنجه آفتابند؟ مگر این همه مردم که کلاهگیس میگذارند چه عیبی دارند؟ مگر تنها من آبل رو بودم؟ همش تقصیر خودم بود. هی نشستم و هی کوفت و روفت مادر و خواهرش را شنیدم. هی گذاشتم برود ور دلشان بنشیند و از زبانشان بد و بیراه مرا بشنود تا از نظرش افتادم. دیگر از نظرش افتادم که افتادم. شب آخر وقتی از اتاق مادرش درآمد دیگر لباسهایش را نکند و همان دم در اتاق ایستاد و گفت دلت نمیخواد بریم خونه پدرت؟ و من یک حد دلم ریخت تو. 2 شب پیش شب جمعه بود و با هم به خانه پدرم رفته بودیم و شام هم آنجا بودیم و من یک حد فهمیدم چه خبر است. شستم خبردار شد. گفتم میل خودتونه. و دیگر چیزی نگفتم. همینطور ساکت نشسته بودم و جورابش را وصله می کردم. باز پرسید و من باز همان جواب را دادم. آخر گفت بلند شو بریم جانم. پاشو بریم احوالی بپرسیم. من خر را بگو که باز به خودم امید می دادم که شاید از این خبرها نباشد. دست بخچه را جمع کردم. چادرم را انداختم سرم و راه افتادم. تو راه هیچ حرفی نزدیم. نه من چیزی گفتم و نه او. شام نخورده بودیم. دیک سر اجاق بود و میبایست من میکشیدم و توی اتاق مادرش میبردم و با هم شام میخوردیم. ولی دیک سر بار بود که ما راه افتادیم. دل من شوری میزد که نگو. مثل اینکه میدانستم چه بلایی به سرم میخواهد بیاورد. ولی باز به روی خودم نمیآوردم. خانه من زیاد دور نبود. وقتی رسیدیم من در که میزدم. درست همان حالی را داشتم که آن روز هم پشت در اتاق مهمان خانه داشتم و او خودش آمد و دستم را گرفت و کشید تو. شاید بدتر از آن روز هم بودم. سر تا پا می لرزیدم. برادرم آمد و در را باز کرد. من همچه که چشمم به برادرم افتاد مثل اینکه همه ی غم دنیا را فراموش کردم. اصلا یادم رفت که چه خبرها شده است. برادرم هیچ به روی خودش نیاورد. سلام و احوال پرسی کرد و رفتیم تو. از دالان هم گذشتیم و توی حیات که رسیدیم زن برادرم توی حیات بود و مادرم از پنجره اتاق بالا سر کشیده بود که ببیند کیست و او پشت سرم می آمد. وسط حیات که رسیدیم نکبتی بلند بلند رو به همه گفت این فاطمه خانومتون دستتون سپرده. دیگه نگذاریم برگرده. و من تا آمدم فریاد بزنم آخه چرا؟ من نمیمونم، همین جوری ولد نمی کنم. که با همان پای افلیجش پرید توی دالان و در کوچه را پشت سر خودش بست و من همانطور که فریاد می زدم نمیمونم ولد نمی کنم گریه را سر دادم و حالا گریه نکن که گریه کن. مادرک بیچارم خودش رو هلکی رساند به من و مرا برد بالا و هی می پرسید مگر چه شده؟ و من چطور می توانستم برایشان بگویم که هیچ طور نشده؟ نه دعوایی، نه حرف و سخنی، نه بگو و بشنوی. گریم که آرام شد گفتم باهاشان دعوا کردم. به خودش و مادر و خواهرش فوش دادم و اله و بله کردم و همش دروغ. چطور می توانستم بگویم هیچ خبری نشده و این پدر سوخته نکبتی به همان آسانی که مرا گرفته برم داشته آورده و در خانه پدرم سپرده و رفته. ولی دیگر کار از کار گذشته بود. مردکه نکبتی رفته بود که رفته بود. فردا هم رفته بود اداره برادرم و حالیش کرده بود که مرا طلاق داده و ادعام که سرآمد بقیه مهرم را خواهد داد. و گفته بود یکی را بفرستید اسباب و اساسیه فاطمه خانم را جمع کند و ببرد. میبینید؟ مادرم هم میدانست که همه ی قضایا زیر سر مادر و خواهرش است. ولی آخر من چطور میتوانستم باز هم توی خانه پدرم بمانم؟ چطور میتوانستم؟ این دو روزی که در آنجا سر کردم درست مثل این که توی زندان بودم. کاش توی زندان بودم. آنجا اقلن آدم از دیدن مادر و پدرش آب نمی شود و توی زمین فرو نمی رود. از نگاه های زن برادرش اینقدر خجالت نمی کشد. دیوارهای خانه من را که اینقدر به آن مأنوس بودم انگار روی قلبم گذاشته بودند. انگار تاق اتاق را روی سرم گذاشته بودند. نه یک استکان آب لب زدم و نه یک لقمه غذا از گلویم پایین رفت. بیچاره مادرکم. اگر از قصه افلیج نشود، هنر کرده است. بیچاره برادرم که حتما نه رویش می شود برود از بابا اساسیه مرا بیاورد و نه کار دیگری از دستش برمی آید. آخرین مرده که یه بدقواره خودش توی محضر کار می کند و همه ی راه و چاه ها را بلد است. جایی نخوابیده بود که زیرش را آب بگیرد. از کجا که سر هزار تا بدبخت دیگر این همین بلا را نیاورده باشد؟ اما نه، هیچ پدر سوخته ی پپهی از من پپه‌تر و بدبخت‌تر نیست. مادر و خواهرش را بگو که هی به رخ من می کشیدن که خانه فلانی و فلانی برای پسرشن خواستگاری رفتند. ولی کدام پدر سوخته‌ای حاضر می شود با این ارنوت‌های مرد شور برده سر کند؟ جز من خاک بر سر؟ که هی دست روی دست گذاشتم و نشستم تا این یک کف دست زندگیم را روی سرم خراب کردند.
تیر ماه 1329